ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در یک حمله انتحاری در سوریه 6 سرباز و تعدادی غیر نظامی کشته شدند. و ولادیمیر پوتین میگوید به بهبود مناسبات روسیه با ناتو امیدوار است. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر انتخابی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارمندان سفارت سابق آمریکا در تهران در اوایل انقلاب متهم شده است. گزارشی رو بشنوید، گفتگویی رو بشنوید که کیان معنوی داشته در ارتباط با این موضوع با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن.
فکر میکنم امروز با این امضایی که آقای اوباما کرد، چانس واقعی که ایران بتونه به جایی برسه در این رابطه کاملا به نظر میاد از بین رفت و هنوز ایران این امکان رو داره که با ارجاع این مسئله به سازمان ملل بخواد که رأی دولت امریکا رو عوض بکنه. ولی یعنی این به معنی این هست که شما وارد یک پروسه طولانی مدت حقوقی بشین که البته ایران میتونه این کارو بکنه، ولی آخرش هم امریکا میتونه کماکان همون چیزی که امروز هست پابرجا بمونه. بنابراین فکر میکنم حالا با این امضا مسئله از موضوع حقوقی شاید بیشتر وارد یک فاز سیاسی شده و دولت ایران باید تصمیم بگیره که آیا میارزه دوباره بخوان این مسئله رو ادامه بدن یا اینکه باید به طرف اعزام یک نماینده دیگه اقدام بکنن، که به نظر من همکار معقولتر این هست و احتمالاً هم بعد از مدتی چنین کاری رو ایران خواهد کرد.
جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کرد که آقای حمید ابوطالبی تنها گزینه‌ای هستش که در نظر داره برای سازمان ملل و قبل از اون هم اعلام کرده بود که در این مورد اقدام خواهد کرد از طریق حقوقی. حالا اگه جمهوری اسلامی بخواد از طریق حقوقی این موضوع رو دنبال بکنه آیا شانسی داره؟
یک کمیته داره سازمان ملل که وظیفش اینه که اون توافقی رو که بین امریکا و سازمان ملل شده برای اینکه نیویورک مقر سازمان ملل باشه، یا شکایتی در این راستا به اونها برسه اینا باید بهش بررسی کنن، که بنابراین مجرایی که ایران مسئله حقوقی رو باید پی بگیره دقیقاً از این مجراست. این پرونده میره اونجا، سازمان ملل از امریکا میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه، امریکا میتونه وقعی نگذارد بر این پیشنهاد یا خواسته سازمان ملل، در اون صورت سازمان ملل میتونه مسئله رو ارجاع بده به دادگاه بین المللی لاهه و اون دادگاه هم میتونه حکم بده، ولی باز هم اجرا کردن اون برمیگرده به خواست دولت امریکا به عنوان کشور میزبان. آنچه که در این وسط به نظر میاد که شاید از لحاظ حقوقی هم مسئله ایران رو سخت میکنه این است که به هر حال نقش داشتن آقای ابوطالبی حتی اگر به شکل یک مترجم در ماجرای گروگانگیری که ماجرای سهمگینی بوده برای دولت مردان امریکا، در انظار حقوقی هم عملی که تسخیر یک سفارتی یک عمل غیر قانونی و برخلاف عرف بین الملل حساب میشه، خیلی سخت قاعد کرد که اون گروه ها بخوان استدلال امریکا رو ردش بکنن. بنابراین این امکان وجود داره، این مراحل وجود داره، ولی ما در گذشته مواردی که مثل این داشتیم در رابطه با سازمان آزادی بخش فلسطین مثلا این مسئله پیش اومد و ارجاع مسئله به دادگاه بین المللی یه چیزی بوده چندین سال طول کشید و آخرش هم به جایی نرسید. بنابراین شاید قدم گذاشتن در این مسیر به عبارتی بشه گفت که اتلاف وقت باشه. من چانسش رو قوی نمیبینم که بتونن تغییر در این تصمیم ایجاد بکنن.
کدوم طرف فکر میکنید که بازنده بیشتری هست در این اتلاف وقت؟
به هر حال با در نظر گرفتن اینکه این دولت ایران است که میخواد مذاکرات اتمی به نتیجه مطلوب برسه، نداشتن یک دیپلمات به اصطلاح کارکشته در نیویورک فکر میکنم بیشتر به منافع دولت ایران ضربه میزنه تا دولت امریکا. ببین این همونجوری که گفتم یک کلاف سردرگم شده الان این مسئله، و به نظر میاد که راه حلش یه راه حل سیاسیه و نه یه راه حل حقوقی. بنابراین دو طرف مجبورن با در نظر گرفتن واقعیت‌های سیاست داخلی خودشون تصمیم بگیرن که این مسئله رو تا چه مدت میخوان کش بدن. آیا این مسئله تأثیر منفی روی مذاکرات مهمتری که در رابطه با مسئله اتمی و دیگر مسائل مورد مناقشه بین دو کشور وجود داره اهمیت کافی ازش برخوردار هست که شما بخواید این کارو بکنین یا نه؟
مرزاد بروجردی بود، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، که در خصوص دستور امضای رئیس جمهوری آمریکا در خصوص قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی با ما گفتگو میکرد. خبرها رو ادامه میدیم از این بخش خبری با اخباری از ایران. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی از آنچه برخورد خشونتبار و غیر انسانی نیروهای امنیتی و ماموران قضایی با زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین نامید انتقاد کرد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت و نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی، شورای هماهنگی راه سبز امید از آقای روحانی خواست در مقام رئیس جمهور و به احترام سوگندی که برای پاسداری از حقوق شهروندان یاد کرده است، این رویداد را به صورت جدی بررسی کند. خانواده بعضی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به رادیو فردا گفتند که در حمله ماموران زندان به تعدادی از این زندانیان در روز پنجشنبه، تعدادی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دست کم 30 نفر از آنها به سلولهای انفرادی منتقل شدند. پیش از این علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز خواستار پاسخگویی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان زندان‌ها و وزیران دادگستری و اطلاعات در این باره شده بود. غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که مدت محکومیت شهرام جزائری تمام نشده و مورد عفو قرار نگرفته است. شهرام جزائری در سال 1381 خورشیدی به جرم اخلال در نظام اقتصادی، ارتشا، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان به 27 سال زندان محکوم شد که این محکومیت در دادگاه تجدید نظر به 11 سال کاهش یافت و همچنین به پرداخت 145 میلیون دلار جریمه محکوم شد. آقای جزائری در اسفند سال 85 خورشیدی فرار کرد، ولی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران حدود 3 هفته بعد در کشور عمان بازداشت شد. در این میان شهرام جزائری در تماسی از زندان اوین با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا آنچه که گمان زمینی‌های رسانه‌ای درباره تاریخ دقیق آزادی‌اش نامید را نادرست خواند و گفت در این مورد باید به اقدامات دستگاه قضا اعتماد داشت. اما در اینجا فرصتی فراهمه تا نظر دو شنونده رو در خصوص یارانه ها با هم بشنویم. برگردیم ادامه بدیم این بخش خبری رو با گزارش ها و خبرهای بیشتر.
میخواستم بگم واسه هدفمندی یارانه ها باید به جایی که دو برابر بدن دارن اصلا میخوان قطع کنن. من نظرم اینه که اینا اصلا با مردم دوراست نیستن. این همه گرونی ساله.
در مورد یارانه باید بگم که درسته برای قشر ثروتمند 45,000 تومان به حساب نمیاد و حتی اقشار ضعیف جامعه که اکثریت قریب به اتفاق مردم رو تشکیل میدن با 45,000 تومان دردشون دوا نمیشه، ولی فکر میکنم تقریبا همگی به این نتیجه رسیدن که حکومت مال اونها نیست و به قول معروف یک مو از خرس کندن خودش غنیمته و به همین خاطر فکر نمی کنم کسان زیادی از گرفتن یارانه انصراف بدن.
2042-221-12-21-12 در اختیار شماست تا شما هم نظراتتون رو در خصوص مسائل روز با ما در میون بگذارید. اما یک خبر دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که در حمله انتحاری در نزدیکی شهر سلامیا در استان حما 6 سرباز و تعدادی غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام دولت سوریه نیز وقوع این حمله انتحاری را تایید کرد ولی گفت که در جریان آن 4 غیر نظامی کشته و 9 تن نیز زخمی شدند. در این گزارش ها به نام گروه یا اشخاصی که این حمله را انجام دادند اشاره نشده است. روز جمعه نیز 14 تن در پی انفجار یک خودروی بمبگذاری در شهر حمص سوریه کشته شدند. این انفجار هنگام خروج مردم از یک مسجد در این شهر پس از پایان نماز جمعه رخ داد. و سرانجام این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از انتخاب ینس استولتنبرگ نخست وزیر سابق نروژ به عنوان دبیر کل سازمان ناتو استقبال کرد. در این خصوص در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. بپردازیم به آخرین گزارش. امروز 30 فروردین ماه برابر با اولین سالمرگ سعدی افشار، سرشناس‌ترین چهره نمایش سیاه‌بازی و یا تخت حوزی در ایران، شهرام میریم.
من دیگه خسته شدم، بره برد کنم برم.
همه رفتنی هم
گریه نداره، روزگار میکنی بخواه نکنی.
درسته شده
برم. امروز خواجه حسین مرد، فردا چرا تو میمیری؟
من میمیرم.
100 سال دیگه من میمیرم.
چرا من فردا، تو 100 سال دیگه؟
من پارتی دارم آقا.
سعدی افشار 13 ساله بود که برای اولین بار چهرهش با سیاهی دوده‌ای برگرفته از لوله بخاری آشنا شد. این سیاهی چون سپری به او جرأت بیشتری داد تا شوخ طبعی ذاتی خود را از همان دوران نوجوانی بیازماید. تشویق اطرافیان سعدی افشار را به مکتب استاد پیشکسوت موسیقی و هنر نمایش سنتی ایران اسماعیل مهرداش کشاند و 17 ساله بود که پا بر صحنه تئاتر سنتی و سیاه بازی گذاشت که تا 79 سالگی ادامه داشت. اینکه طی این مسیر طولانی چه بر او گذشت مقوله دیگری است. سعدی افشار در نمایش سیاه بازی و یا تخت حوزی دارای چه جایگاهی است؟ این پرسش را با نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تحصیل کرده تئاتر در آلمان در میان گذاشتیم.
آقای سعدی افشار یکی از شناخته شده ترین سیاه‌های سیاه‌بازی و یکی از تواناترین‌ها بودند و آقای سعدی افشار بازیگر بسیار چیره‌دستی بوده. مردم دوستش داشتن و کار بسیار سختی یک روند داستانی رو بتونید در صحنه و در لحظه به شکل ببخشید. هرچند نمایش سیاه‌بازی نمایش شادی‌آور تلقی میشه، ولی در اون لحظاتی هست که در حقیقت این سیاه که در قالب کامل شده‌اش یک غلام یا نوکر بوده، با حجو و خرگی در عین حال با صراحت لهجه تمام گاهی از عمق وجودش حرفای دردآلود و تلخی بیرون میریزه که این خنده‌ای رو که در طول نمایش ایجاد کرده به زهرخند بدل میکنه. سیاه از بین همین عوام میاد، در سیاه بازی خیلی از بداهه‌گویی استفاده میشه، برای همین کسانی که تو چنین نمایشی بازی میکنن در حقیقت باید این توانایی رو داشته باشن که در لحظه دیالوگ برقرار بکنن و این کار بسیار سختی در بازیگری و بسیار قابل احترام. آقای سعدی افشار در این نوع از نمایش ایران همیشه یادشون باقی خواهد موند.
منم آرزو دارم شب عروسی دختره رو ببینم.
خدا نکنه انشالله.
اینجا رو بگن انشالله.
انشالله.
یه وقتی بی عجل مهلت هم ندار.
انشالله.
اینجا رو بگن خدا نکنه. یه وقتی بی آفتاب لب بوره منم پریدم.
انشالله.
اینجا رو بگن خدا نکنه.
سعدالله رحمتخواه با نام هنری سعدی افشار در 30 فروردین ماه سال 92 بر اثر یک دوره طولانی بیماری عفونت ریوی در تهران درگذشت. این سرشناس‌ترین هنرمند نمایش سیاه بازی در ایران در اواخر عمر از فقر و تنگ دستی مینالید و در گفتگو با رسانه‌ها همواره بر این مسئله دست می‌گذاشت.
من هیچ وقت شاهد نبودم، شاید اون تو بخنده بابا بیان بیرون خودم غم گرفته است. مرسی هایی که دیدم پیش کسوت خودم بودن فوت شدن، خود رحمت شو کنن، هیچ کدوم همچین با بعض مرفعی نبود. سعدی عبش برای من که الان نیاز دارم چه تحصیله؟ من برم در بقیه بودم، من سعدی عبش برم یک میصافنم اونجایی که من سعدی عبش برم.
یادی بوده از یکی از بزرگان نمایش سیاه‌بازی یا تخت‌حوزی در ایران، سعدی افشار، که شنیدید این هنرمند بیش از 60 سال بازیگری در این گونه نمایش‌ها رو تجربه کرده بود.